میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
خب وقتتون بخیر باشه دوستان نازنین، انشالله که در هر کجا هستین حال دلتون خوش باشه. ممنون از همراهی شما عزیزان، دعوت میکنم این مردم نازنین رو با هم دیگه بشنویم.
گوش میکنم صداها، آهنگها را. دوست دارم این روزها از مردم بگویم، از این مردم نازنین.
با داستانها میشه سفر کرد به زندگی ها، به دیدن آدمایی رفت که شاید هیچ وقت نتونیم ازشون بشنویم. حرفا داریم، داستانها، از مردم نازنینی که کنار ما زندگی میکنن.
و قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
داستان اول از اولین عشق تا شام طلاق میگه. پاییزی که خیلی خوش رنگ نیست. رسیدن به اولین عشق زندگی همون قدری دردناکه که نرسیدن به اون. این جمله از خود من است، اما برای اینکه آدم‌های بیشتری آن را بخوانند، یک روزی بعد از انتشارش در یکی از شبکه‌های اجتماعی به دروغ می‌گویم که آن را باب مارلی یا چگوارا یا حسین پناهی گفته یا بخشی از وصیت‌نامه چارلی چاپلین به دخترش است. اگر ایرج طهماسب بگوید برای نوروز 95 یک عروسک با خودت بیاور، عروسک یک دختر نوجوان چشم سبز دماغ بزرگ را با خودم خواهم برد که شعاع سبزی چشمهایش آنقدر بلند است که به اشتباه فکر میکنیم چشمهایش لوچ است. اسمش را هم میگذارم عشق اول. اسمش عشق باشد، فامیلیش اول. در توضیح عشق اول باید گفت عشق اول اگر آدم باشد، همان شخصی است که به وقت شادی تو را چند برابر دیگران خوشحال می کند و به وقت ناراحتی تو را چند برابر دیگران غصه دار. جان این جمله بخش تکمیلی آن است که می گوید حیف که عشق اول آدم نیست. دیوی عروسکم را تنفر آخر صدا می کند و ببعی جمله‌ای به انگلیسی میگوید که ترجمه اش به فارسی میشود برعکس عشق تنفر نیست، بی تفاوتیه. از پنجم دبستان به اول راهنمایی میرفتم. آفتاب که کم رمق میشد، با یکی از پسرها و سه تا از دخترهای همسایه توی حیاط خانه ما بازی میکردیم تا وقتی که هوا تاریک شود و پدرها و مادرهای ما از پنجره به حیاط سرک بکشند و ما را صدا کنند که به خانه هایمان برویم. مهناز همبازی مهمان ما، دختر خاله یکی از دخترها بود. عاشقش شدم، چون فقط وقتی که مهمان خانه خاله اش بودند با ما بازی می کرد. عاشقش شدم چون خیلی کمتر از هر سه دختر دیگر او را می دیدم، وگرنه مهناز از همه آنها زشت‌تر بود، فقط چشمهای سبزی داشت. اولین بار که مهناز را دیدم یادم نیست، اما یادم هست که یک بار شربت زعفران آورد، از همانهایی که انگار داخلش بچه قورباغه دارد. میخواست لیوانها را برگرداند به خانه خالش و من هنوز شربتم را نخورده بودم. وقتی که دیدم منتظر من ایستاده، شربت را توی باغچه خالی کردم. مهناز لیوانها را برد و جمله چرا شربت تو نخوردی شد اولین جمله عاشقانه. اولین جمله عاشقانه ای که من در زندگی شنیدم. همین یک جمله عاشقانه و بعد از آن چراغ ارتباط من و مهناز خاموش شد. اول خاله و شوهر خاله و دختر خاله اش رفتند آلمان، بعد مهناز و پدر و مادرش آمدند خانه خاله ساکن شدند، اما نه آمدنشان را دیدم و نه رفتنشان را. بعدها شنیدم خاله و شوهر خاله و مهناز هم رفتند آلمان. من هم قصه خوردم. فکرم مشغول شد و درسم ضعیف. یادم هست که 3 ماه بعد از مهاجرت مهناز توی حیاط قدم می زدم و یکی از شعرهای کتاب فارسی اول راهنمایی را حفظ می کردم که برای 1 لحظه چراغ اتاق مهناز، یعنی اتاق قبلی دختر خاله، روشن و خاموش شد. با وجودی که خبری از مهناز نشد، عشق خیلی حق به جانب به من بیچاره برگشت. انگار نه انگار که تا به آن روز به من روی خوش نشان نداده و من یک کاری نکرده فقط با آن روی سگش آشنا شده. یادم هست که یک شب دیگر بی دلیل در حیاط چرخیدم و همان شعر را از روی کتاب خواندم به این امید که دوباره چراغ اتاق مهناز روشن شود، اما نشد. بعد آن ساختمان را کوبیدند و حالا شاید اتاق مهناز چاهک آسانسور آپارتمانی باشد که به جای خانه آنها ساختند. عشق اول یک بیماری چند روزه بود و یک نقاهت چند ساله. بی دلیل آمد و با دلیل ماند. آمد که سر و سامان بدهد، سر و سامان داد، با سر و سامان همراه خودش برد. همه ی خاطرات بعد از گذشت زمان شیرین می شوند. زمان برای خاطره های بد مثل کیوی است برای گوشت کبابی، اما مراقب زهر موزی خاطره های بد باشید. عشق اول بدون دلیل بود و من سال هاست بدون دلیل عاشق نشدم. سال هاست که عاشق هیچ خانم چشم سبزی نشدم. شاید که دیوی حق داشته باشد و تنفر آخر اسم بهتری برای عروسکم باشد.
دوباره هوای شهر بیقراره، زمستون به روی شهر موندگاره، لیلی 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 امید شهر بیقراره، لیلی آخ لیلی چراغ آسمون تاره، لیلی لیلی بگو که آسمون بباره، لیلی آخ لیلی بگو که برگرده دوباره، لیلی
داستان بعدی از نویسنده‌ای میگه که عاشق غذا، ادویه و ترکیب هر چیز خوشمزه‌ای روی گازه. کتابم به چاپ 7 رسیده است و یکی از دوستان قدیمیم در یک مجله از من خواسته است تا جواب چند سوال را برای او بفرستم تا به عنوان یک مصاحبه حضوری چاپ کند. مثلا فلان نویسنده خوشبخت و موفق چنین گفت: من دم پنجره ایستادم و به برگ‌های خشکی که در پیاده رو ریخته است نگاه می‌کنم و به خودم می‌گویم چه کسی پا روی آن می‌گذارد و کیف شنیدن قرچ اول را می‌برد. باز سوال‌ها در ذهنم می‌چرخد. دوست دارم دنبال جواب‌های خوب بگردم، اما ذهنم می‌رود سمت غذا. امروز چه بپزم که زندگی را قشنگ‌تر کند؟ راستش ترجیح می دادم از یک مجله آشپزی با من مصاحبه کنند. هیچ وقت نفهمیدم آشپز بهتری هستم یا نویسنده بهتری. اولین داستانی که نوشتم قابل خواندن نبود، اما اولین غذایی که پختم خوشمزه بود. حداقل از آن چیزی که خودم فکر می کردم بهتر بود. شبیه ورزش 2 میدانی که مادر تمام ورزش هاست، آشپزی هم مادر تمام هنرهاست و مثل تمام مادرها کلاهش پس معرکه است. بیشتر از همه محبت می کند و کمتر از همه خیر می بیند. همین حالا به هر مردی بگویید آشپزی یک هنر است، ابرو در هم می کشد و می گوید دست بردار. مادر بچه های یک زرش پلوی درست می کنه که مزه موز می ده. دلت می خواد انگشتاتو با غذا بخوری. انگار که مادر بچه ها نمی تواند هنرمند باشد. انگار که آشپزی نمی تواند هنر باشد. آن هم چه هنری؟ شاید بد نباشد یک روز به جای خواندنی‌های هر روزه کتاب آشپزی را ورق بزنید تا ببینید مادر بچه‌ها مزه‌ها را همینطوری و بدون پشتوانه کنار هم ردیف نمی‌کند. شاید بد نباشد یک روز بیستید به پخت و پز یک غذای درست و درمان ایرانی آن وقت خاطره اولین پخت و پزتان را مکتوب کنید و صادقانه از عطر و مزه و رخ غذایی که پخته اید بنویسید. بچه که بودم علاقه زیادی به یکی از صفحه های کتاب آموزش آشپزی خانم منتظمی داشتم. صفحه‌ای که پختن شیرینی رولت را آموزش می‌داد. عکس یک رولت را انداخته بود که شبیه یک کنده درخت تزیین شده بود. آن کتاب برای من مهم کرد و به من فهماند همین کاری که مادرم هر روز بی‌منت انجام می‌دهد هنری است که برای دانستن اصول اولیه‌اش باید کتاب به این قطوری را چندین و چند بار تمرین کرده و از حفظ باشید. اولین مرتبه‌ای که غذا درست کردم این کار را از روی اجبار انجام دادم. گرسنه‌ام بود. اما غذا که آماده شد در کمال تعجب فهمیدم که سیرم. اطمینان دارم این اتفاق افتاده که از مادرتان بپرسید چرا خودش از غذایی که پخته نمی‌خورد و او در جواب گفته که هنوز بوی غذا در مشامش مانده و سیر است. من هم دچار همین حس مشام ماندگی شده بودم. بعد از آن هر بار که می‌خواستم غذایی درست کنم می‌دانستم که در اولین وعده از آن نخواهم خورد. پس با آشپزی شبیه یک سرگرمی برخورد کردم تا هم سیر بشوم و هم از سیر شدنم لذت برده باشم. چرا که فلسفه پیدایش آشپزی این بود که بشر از سیر شدنش لذت ببرد و فقط رفع حاجت نکند. دلیل اصلی نوشتن همین یادداشتی که در حال شنیدن آن هستید این است که آشپزی را نه تنها یک هنر که یک سرگرمی هم بدانید. همانطور که دکتر شریعتی دوست داشتن را بهتر از عشق می داند، من هم سرگرمی را بهتر از هنر می دانم. زیرا با مخاطبش صادق تر است و به نظرم آشپزی صادق ترین هنر دنیاست. هیچ کس نمی تواند به دروغ به یک غذای بدمزه بگوید خوشمزه و از دروغش لذت ببرد. من یادداشتم را به تمام غذاهای خوشمزه ایرانی تقدیم می کنم و خوشحالم که فرصتی برای قدردانی از آنها حاصل شد. راستش را بخواهید، نظر شخصی من این است که کلمه غذا به تنهایی کافی نیست. غذا یک اسم کوچک است که نام خانوادگیش ایرانی است. غذای خالی بی هویت است. پدر و مادرش مشخص نیست. عکاسان حرفه‌ای معتقدند که دوربین دیجیتال خیلی ها را عکاس کرده است. من هم فکر می کنم که پنیر پیتزا و سوسیس و کالباس و قارچ هم خیلی ها را آشپز کرده است. شما یک آقا پسر جوان یا یک دختر خانم تازه عروس که تا به اینجای زندگی دست به سیاه و سفید نزده به همراه مقداری سوسیس و کالباس و قارچ و پنیر پیتزا و هر شکلی از نان که دوست دارید تنها بگذارید. وقتی بعد از مدتی بهشان سر بزنید میبینید که گرسنگی آنها را مجبور به پخت غذایی کرده که شباهت زیادی به پیتزا دارد. پیتزایی که گل سرسبد غذاهای فرنگی است. حالا مقداری برنج، لپه، آلوی بخارا، گوشت، سبزیجات معطر مثل ترخون را در اختیار آقای لاوازیه یا زکریای رازی یا هر شیمیدان نابغه‌ای از سراسر تاریخ که دوست دارید بگذارید. اگر به کمک اینها و در طول یک روز توانست به غذایی شبیه کوفته تبریزی دست پیدا کند، تشریف بیاورید و از من بدون قرعه کشی 3 دستگاه مزدا تیری و 100 کمک هزینه سفر دریافت کنید. به نظرم کسی که برای اولین بار کوفته تبریزی را پخت، تمام قد شایسته دریافت نوبل شیمی است. یا آن کسی که برای اولین بار به ذهنش رسیده آب گوشت درست کند. نمیدانم از کجا فهمیده که باید آب و دون را از هم سوا کند، توی آبش نان ترید کند و دونش را بکوبد. اجازه بدهید در آخر هم یادی کنیم از کسی که برای اولین بار لوبیا پلو را پخت. این یکی باید نوبل شیمی و جایزه صلح نوبل را با هم بگیرد، چرا که اطمینان دارم لوبیا پلو بسیاری از جر و منجرهای خانوادگی را ختم به خیر کرده است. من اگر اولین کسی بودم که لوبیا پلو را پخت، یک فرمول دهن پرکن برایش می نوشتم خوشبختی مساویست با لوبیا سبز، در پرانتز رب و برنج به توان دارچین.
عشق آنست که لالایی تو در گوشم، همچون مجنونم و در تاب و تبت می جوشم، چند قاشق دل خوش چند پیمان غزل دست پختیست که از طعم خوشش مدهوشم. مادرم عشق به چشم تو بنشینم دلگرم چای از دست تو نوشیدن لذت دارد، چای از دست تو نوشیدن لذت دارد.
والله دیگه جامعه ها اگه نیاد خودم میرم سراغش که چرا نهی بردینش. پسر همسده رو میگم بابا، این بابا ننش جمعه ها میرن سر کار، یه سالی هست که میاد پیش من. اولش ناراحت بودم و خب تنهایی چیز دیگه است، ولی حالا عادت کردم. بیاد عیبی نداره، ولی اگه ساکت بیشینه خیلی بهتره، خیلی حرف میزنه. این مشکل بزرگ من با ایشونه. نوشتی اون ریاضی رو یا نه؟
آخرش الان دیگه تموم میشه
بچه. هم موقعی که اومدی کوین ساعت از ده داری میگی آخراشه؟ چی کار میکنی تو از ساعت ده تا حالا؟ دیکتم که داری بابا، زود باش دیگه.
آخ کمالی نمیتونم تمرکز کنم، ذهنم درگیره.
گشنته؟ دستشوری داری؟
ای بابا میگم ذهنم و قلبم.
چی چی؟ دوباره شروع نکنی سوالای گنده گنده پرسیدن ها؟ بزرگ میشی، دوماد میشی، الان فقط درس.
آخ کمالی من بچم، این حرفا بر من زوده.
آفرین، سر پایین، فقط درس. 5 دقیقه دیگه ریاضی رو تموم میکنی ها.
باشه، ولی خب بهم گفتن یه انشا بنویسم از خاطرات آشنایی پدر و مادرم، اونا که امروز نیستن تا بیان شبه، پس از کی بنویسم؟
علکی یه چیزی بنویس بره دیگه بابا، علکی خودت بساز.
بابا آخ کمالی من بچم، چقدر مگه تجربه دارم که داستانه عاشقانه علکی بنویسم؟
حالا اینجا که رسید بچه شد، تو منو درس میدی، ولم کنی بازی ها رو.
نه جدی، من الان که دسترسی به مادر و پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ ندارم که. بیا شما داستان آشنایی خودتو با خانم خدا بیامرزتو به این بگو.
داستانی نداشتیم ما، ننم رفت بازم گرفتش.
توپ خریده برات مگه یا کلاه؟ صبح یه روز رفت گرفت، هیچ علاقه ای نبود؟
نه یعنی بود، ولی نه اولاش، 4-5 سال بعدش علاقه به وجود اومد. اون زمونا اینجوری بود، اول زن میگرفتی، بعد 4-5 تا بچه میآوردین، بعد خونه میخریدی، بعد حالا اگه بخت شد از هم خوشتون میومد.
خیلی بدبخت بودید که. عشق نبض زندگیه، نبودش مرگ خاطره هاست.
بله، ولی ما دیر به این عشق رسیدیم، اما به جاش تا آخر عمر عاشق هم بودیم. یه 10 سالی طول کشید که همه بشناسیم، ولی خب عشق الان رسید و ما رو با هم برای همیشه پیوند داد. ای خدا بیا مرزتش، زن خوبی بود، مهربون، همدم.
من اینو نمی‌نویسم ببرم مدرسه، بدآموزی داره، 10 سال طول کشیده. نه اینطوری خوب نیست.
خیلی هم خوبه، اصلا ریاضی رو بذار کنار، داستان منه بینویس.
نمیخوام، من یه چیزی خودم مینویسم.
بچه با من بحث نکن، من میدونم از نفرت به عشق رسیدن خیلی بهتره.
اوه نفرت بود اولش. آقا ممنون، نمیخوام، من اصلا دفتر شما پاره میکنم.
کجا میری؟ اینجا میبینم این بچه های امروز چرا اینجوری هن، حرف گوش نمیدن. بچه ما زندگی هامون دووم داشت، این الانی ها نبود که 2 روز جداشیم. بیا درس زندگی بهت بدم، شکلک در نیاری اصحا رو پرت میکنم تو چونت ها.
داستان آخر از حرف زدن میگه. از غریبه‌ای که میخواد آشنا بشه و محرم خونه. مادر جان خطابش میکنم، هیچ وقت ندیدمش، اما از همان روز اول چه جلوی تو و چه پشت سرت همین را میگفتم. به مادر جان سلام برسون. مادر جان حالشون چطوره؟ این هدیه واسه مادر جانه. این جان فرق میکند با آن پسوند معمول تهرانی های شمال شهرنشین که پایان هر اسم خاص از خدمتکارشان بگیر تا معلم خصوصی پسر همسایه میگذارند تا مثلا ابراز صمیمیت کنند. خودم ترجیح میدادم مادرت را اینطور خطاب کنم، نه به این دلیل که میدانستم به مادرت خیلی وابسته ای و روابط حسنه من و او میتواند ما را بیشتر به هم نزدیک کند، و نه برای اثبات اینکه دعوای عروس و مادر شوهر دیگر کلیشه‌ای شده و به تاریخ پیوسته است، و نه حتی برای آن که نشان بدهم دختر با محبتیم. لزومی نداشت. توی این دو سال خودم را به اندازه کافی نشان داده بودم. این کلمه به خودم لذت عجیبی میداد. یک جور دوست داشتن خودم بود، احترام به خودم. ندیده دوستش داشتم. زنی که دست تنها چون این پسری تربیت کرده باید دوست داشتنی باشد. کلی حرف داشتم برای گفتن، ولی حالا دیگر مردد شده ام و دستم به گوشی تلفن نمی رود. دو روز است که دارم به واکنش های احتمالیش فکر می کنم. این که جوابم را ندهد، تلفن را قطع کند، یا بدتر فحشی بدهد و بگوید پایت را از زندگی پسرم بیرون بکش. به هر حال مادر است دیگر. مثل همه مادرها حتما می ترسد از این که دختری از راه برسد و پسرش را بدزدد و از او جدا کند و ببرد یک شهر دیگر. خیلی فکر کردم اگر این حرف ها را بزند چه باید بکنم. خانم دکتر رسولی، روانشناسم، میگوید مهم نیست که چقدر از من دور است یا تا به حال هم دیگر را ندیده ایم. بخواهم یا نخواهم، مهمترین آدم در زندگی کنونی یا آینده من است و باید سعی کنم هر جور شده دلش را به دست بیاورم و احترامش را حتی بیشتر از تو داشته باشم. اسمش که پایداری و صبوریش را نشان میدهد، ماندگار. میدانی اگر تعریف‌های خودت نبود، امکان نداشت جرأت کنم به مادر جان زنگ بزنم. مادری که هم مادر بوده و هم پدر، توی 33 سال گذشته یک بار هم از شرایط گله و شکایتی نکرده، خودش دلیل کافی بود بر مهربان و آرام بودن این زن. بار اول که دو بسته از زعفران‌های خودتان را برایم فرستاد، فکر کردم ندیده دلش را به دست آوردم، اما بعدها گفتی که خیلی هم موافق نیست. چای تازه دم می‌ریزم. چند رشته از زعفران را هم می‌اندازم داخل لیوان. تازه است، از همانها که خودت برایم آوردی همین پاییز که آمده بودی. رنگ پس می‌دهند و رنگ چای را عوض می‌کنند. لیوان را که به لب می‌برم، رشته‌های ترد زعفران زیر دندان‌هایم می‌رود و عطر و طعم خوبشان وارد دهانم می‌شود. زعفران‌ها را آن روز که برای اولین بار بعد آشنایی‌مان آمدی تهران با خودت آوردی. پنجمین دوره همایش سازمان بود و اولین مقاله مشترکمان. توی پارک سایه نشسته بودیم، یادت که هست. همان شکل قدیمی گنبد و بارگاه حضرت روی کاغذش بود و عبارت زعفران متبرک خراسان که روی جلد همه زعفران‌ها هست. حالا فرقی نمی‌کند مال قائنات باشد یا تربت یا گناباد. بو می‌کشیدم و می‌فرستادم توی وجودم. گفتم مگه دلم میاد این زعفرونا رو بخورم؟ گفتی بخور جانم. از زعفرونای خودمونه. دستهایم می لرزند. نمی دانم از ترس است یا از سرما. کمی از مایع داخل لیوان می ریزد کنار لبم و قطره قطره روی رومیزی ترمه. می دانی؟ وقتی به چیزی علاقمند می شوم، آنقدر شیفتهش می شوم که چیزی یا کسی نمی تواند مقابلم بایستد. مهم نیست دیگران درباره آن چگونه فکر می کند. همین که خودم را راضی می کند برایم کافی است. برای همین بود که وقتی تصمیم گرفتم به مادر جان زنگ بزنم، هیچ کس و هیچ چیز نتوانست جلویم را بگیرد. حتی عکس العمل تو و این که بعدها ممکن بود چه حرفهایی به من بزنی. چرا همیشه از هم صحبتی ما هراس داشتی؟ شماره را ندادی. اما 118 را برای همین مواقع گذاشتن دیگر. می دانستم باید کد روستایتان را با 4 تا 3 بگیرم و بگویم منزل ماندگار رحمانی. مردی جواب داد و بدون آنکه آدرس بخواهد گفت 43-16 و بلافاصله دو تا شماره دیگر هم از رحمانی ها داد. 35-60 و 27-49 هم به اسم رحمانیه. به همین راحتی. انگار فرق بین شهرهای کوچک و بزرگ بیشتر از آن که در تعداد مغازه‌ها یا بزرگراه‌ها باشد در همین چیزهاست. توی شهرهای بزرگ برای گرفتن شماره تلفن کسی باید حتما اسم محله یا آدرسش را بدانی و به 118 بگویی. چه برسد به دادن شماره اقوام. یادم بود آن دفعه که تعطیلات پیش مادر جان بودی گفتی که 9 صبح از خواب بیدار شده ای. مادرها معمولا یکی دو ساعت زودتر از بچه‌ها از خواب بیدار می‌شوند. پس ساعت 9 ساعت خوبی برای زنگ زدن به یک مادر است. 9:02 بود که شماره را گرفتم. آنقدر زنگ خورد که قطع شد. دوباره گرفتم. باز هم سکوت. اضطرابم بیشتر می شد اما حداقل فرصت داشتم به کلمات و جمله هایی که می خواستم بگویم بیشتر فکر کنم تا حرف بی ربطی نزنم. این که چه صدایش کنم یا خودم را چطور معرفی کنم. با خودم قرار گذاشتم هر نیم ساعت شماره را بگیرم تا بالاخره جوابم را بدهد. تا همین جایش هم به قول تو کلی خرق عادت کرده بودم. تلفن زدن به کسی که ندیده بودم و نمی‌شناختم. پسرش را می‌شناختم، دوستش هم داشتم. همین کافی نبود برای تلفن زدن به او؟ می‌دانستم که او هم اسم مرا از زبان پسرش شنیده. همین و بس. حتماً بو برده. چند بار دیگر همان 43-16 را گرفتم. باز هم سکوت. کلافه شدم. 13 بار دیگر در طول روز گرفتم و کسی جواب نداد. میدانم دیوانگی است آدم به کسی زنگ بزند که نه او را دیده و نه میشناسد، آن هم 13 بار. اما میدانی که دیوانه شده بودم. دیوانه تو، دیوانه آن روز بارانی، آن عکس، دیوانه آن زعفران ها. شماره را به اسم مادر جان ذخیره کردم. هیچ کس جواب نمیداد، ولی با خودم عهد کردم هر طور شده با او صحبت کنم. مطمئن بودم که میتوانم.
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی. رحمتی کن که از غمت جانی سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم. که نهی بر سرم پای فریم، از وفاداری شد تمام عشق من، بس در غمت کردم زاری. نو گلی زیبا بود حسن و جوانی، عطر آن گل رحمت است و مهربانی.
لطفاً بعد از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید.
الو سلام، گوشید خاموشه، گفتم پیغام بذارم. ببین میدونم با هم قهری، منم از دستت ناراحتم، ولی خب قرار شد با هم حرف بزنیم. زندگی رو سخت نگیریم. یادته که همون روز اول ما سخت ترینا رو حل کردیم. اینا که دیگه چیزی نیست. تقصیر تو بوده یا نه مهم نیست، بیا در موردش حرف بزنیم. میام دنبالت، میریم ماشین یه جا پارک میکنیم، پیاده راه میریم حرف میزنیم. این هوا خوبه برای راه رفتن و حرف زدن. اصلا شامم مهمون من. میام دنبالت. آماده شو، من زود میرسم. جمعه ای هم تو خونه نمونی. فعلا خداحافظ.
یادم من و خواهرم هر وقت که دعوابون میشد مادرم ما رو پرد میکرد تو حیاط و میگفت تو آشتی نکردید نیاد تو خونه، حتی اگه شب شده باشه. تابستون و زمستونم نداشت خانونش. ما هم دیدیم حرفش خیلی جدیه، از گرسنگی و خستگی بازی و هوای گرم و سرد سری آشتی میکردیم و میرفتیم تو و میگفتیم دوستیم حله. الان هم باید این کارو کرد. رفت بیرون، تو شهر انقدر راه رفت و حرف زد که دیگه اختلافی نمونه برای برگردوندن به خونه. الو سلام، قهر نیستم، خیلی هم آشتیم با تویی که همیشه پیش قدم میشی برای هر اتفاق خوبی. من باهات تا آخر دنیا میام. میام تا حرف بزنیم، تا مواظب چیزایی باشیم که با هم تو این همه سال ساختیم. آره، شاعرانه شد. پاییز دیگه، این حرفا رو قبل اینکه بیای دنبالم بشنوی بهتره. بیا، منتظرتم. به قول تو جمعه